بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 99، برهان شفا، صفحه 99، سطر اول، الفصل العاشر، فی بیان کیفیت کون الاخص علتا لانتاج الاعم علی ما دون الاخص. سومین جلسه است که در تتمه فصل نهم بحث میکنیم. آنچه باقی مونده بود از بحثی که در فصل نهم مطرح کرده بودیم این بود که تجربه بر دو چیز استوار است، یکی بر تفحص جزئیات و دیگر بر کبرای کلی که خفی است. اون کبرای کلی خفی رو عبارت گرفته بودن از قیاس کلما کان اکثرین و دائمین لا یکون و اتفاقین. ما درباره جزئیات بحث کردیم، درباره تفاوت جزئیات بحث کردیم و معلوم شد که اشکالی از این ناحیه نداریم. رسیدیم به این بحث که از ناحیه کبرا شاید اشکال داشته باشیم، یعنی بعد از اینکه تفحص جزئیات کردیم شاید اون قیاس خفی رو نتونیم زمینه کنیم. باید بحث کنیم ببینیم اون قیاس خفی قیاسی است قابل توجه و قابل اعتماد یا نه. در به جای قیاس خفی دو چیزی دیگه هم گفته شده، یکی حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان، یکی هم این که ما هرچه تجربه رو بیشتر کنیم احتمال کمتر میشه، احتمال خلاف کمتر میشه، قهرن زودتر و راحتتر یقین پیدا میکنیم. پس بعد از این که چند مورد از موارد رو حس کردیم، به وسیله یکی از این سه تا کبرا این حسهای خودمون رو تکمیل میکنیم و مفید یقین قرار میدیم، یا به وسیله هازا اکثریون و دائمی و کل ما یکون اکثریون و دائمین لا یکون اتفاقین فهازا لا یکون اتفاقین، که این یکی از کبریاتیست که در تجربه ازش استفاده میکنیم و بهش میگیم قیاس خفی. یک کبرا دیگه که به جای این بعضی ها استفاده کردن این است که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز مساوی. کبرای سوم که بعضی دیگه استفاده کردن اینه که هر چقدر شما تجربه رو بیشتر کنید احتمالات که مخالف کمتر میشه و قهرن راحتتر به سمت یقین میرید. حالا ممکنه کسانی هر سه کبرا رو قبول داشته باشن، ممکنه بعضی دو تا، ممکنه بعضی یکی. اگه کسی هیچ کدوم از این کبرایات رو قبول نکرد و چیزی هم نتونست جانشینش کنه ناچاره که تجربه رو رد کنه. ولی ما لااقل اون کبرای اول رو که قیاس خفیس قبول میکنیم، که همه بر اون کبرای اول اعتماد کردن. کبرای دوم و سوم رو برفرض نتونیم دفاع کنیم خیلی برامون مهم نیست. در کبرای دوم اشکالی کرده بودن که من اشکال در جلسه قبل مطرح کردم. گفته بودن مماثلت باید بین اشیا برقرار باشد تا من بتوانم بگویم حکم این با حکم او یکیست. اگر مماثلت بین دو شی رو کاملا برقرار کردم میتونم بگم حکم این با حکم اون یکی. اما اگر مماثلت کاملا برقرار نشد ممکنه این حکمی که من بر الف بار میکنم به خاطر خصوصیتی باشد که در الف هست و مثلش در ب نیست. بنابراین نمیتونم اون حکمی رو که در الف بار کردم بر ب هم بار کنم، زیرا اون حکم ممکنه به خاطر این خصوصیت باشد و چون مثل این خصوصیت در ب نیست نتوانم حکم رو در ب سرایت بدم. پس باید بین ب و الف کاملا مماثلت باشد تا اگر حکمی بر الف بار شد من با خیال راحت بگم بر مثلشم که به هست اون حکم بار میشه. بعد اشکال کرده بودن که شما مماثلت بین دو شی رو من تمام الخصوصیات چطوری به دست میارید. دو شی ممکنه مماثل باشن از بعضی خصوصیات، ولی به لحاظ همه خصوصیات مماثل باشن نمیتونید به دست بیارید. بنابراین احتمال میدید که در این شیعی که حکمش این است چیزی وجود داشته باشد، در اون شیء دیگر چیزی دیگری وجود داشته باشه که این دوتا به هم مماثل نباشن، وقت این عدم مماثلت باعث میشه که حکم در این شیء جاری شود در اون یکی جاری نشود. چطوری شما حکم را در همه مساوی میکنید؟ حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز چرا مساوی است؟ امثال رو باید درست کنید. ما قبول داریم که حکم امثال فیما یجوز و فیما لا یجوز مساویه، ولی امثال بودن مهمه. شما چطوری میگید این موردی که تجربه کردید با اون موردی که تجربه نکردید امثال همان، شاید با هم تفاوت داشته باشن؟ مگه شما تمام خصوصیات این و تمام خصوصیات او رو یافتید که ادعای تماثل میکنید؟ کبرا رو قبول داریم که حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز سیان، اما امثال بودن رو که سقراط اینو باید اثبات کنید. شما از کجا میگید که اینی که تجربه کردید با اونی که تجربه نکردید هر دو مساویان، هر دو مثلند؟ چطور میگید هر دو مثلند تا نتیجه بگیرید مساوی بودنشون؟ اشکال اینجاست. جواب اینه که ابن سینا این چنین گفت و ما نباید تحقیقی رو که ابن سینا کرد فراموش کنیم. این چنین گفت که ما اگر احکامی رو بر خصوصیاتی بار کردیم و همون خصوصیت رو در چیز دیگه یافتیم، میتونیم حکم سرایت بگیم. یعنی ما فهمیدیم متکای حکم کجاست. بله این الف خصوصیات زیادی داره، فهمیدیم که حکم به خاطر فلان خصوصیتشه، بقیه خصوصیت ها دخالت ندارن. بعد همون خصوصیت رو در بین میبینیم، خب حکم سرایت میدیم. پس هیچ ایرادی نداره که حکم از موضعی به موضع دیگر سرایت داده شود، به شرطی که هر دو موضع اون خصوصیت مشترک رو داشته باشن. اگر حکم مربوط به خصوصیت است و اون خصوصیت مشترک بین هر دو موضع، شما میتونید حکم رو از یکی به دیگری سرایت بدید. یعنی موضع تجربه این چنین جایی است که توجه کردی در مثالایی هم که میزدیم این چنین میگفتیم که ما از تجربه دو سه مورد طبیعت رو کشف میکنیم یا لازمی از لوازم این طبیعت رو کشف میکنیم و میگیم که این حکم به خاطر این طبیعت هست یا به خاطر این لازم است. اون وقت این طبیعت و لازم در موارد دیگر در افراد دیگر بدون شک وجود دارند، پس حکم در اونجا بدون شک وجود داره. این چنین عمل کردیم، یعنی حکم رو مربوط کردیم به طبیعت یا حکم رو مربوط کردیم به لازم طبیعت که میدونیم طبیعت و لازم طبیعت در سایر افراد موجودند. حکم وقتی متکی شد به طبیعت یا لازم طبیعت، با توجه به اینکه طبیعت و لازم طبیعت هم در موارد دیگه موجوده، حکم به یقین در موارد دیگه سرایت میکنه. پس امثال بودن رو در موارد تجربه ما کشف میکنیم، یعنی میفهمیم که این مثل اونه، ولو در همه چی مثل هم نباشه. همه چیز مثل هم بودن در همه چیز لازم نیست، مثل هم بودن در داشتن متکای حکم این لازم. یعنی هر دو باید اون متکای حکم داشته باشن، یعنی منشأ حکم هر دو باید منشأ حکم داشته باشن. در داشتن منشأ حکم باید متماثل باشن. اگر در داشتن منشأ حکم متماثل بودن، حکم رو این جزئی بار شد، رو جزئیات دیگری که من تجربه نکردم نیز بار میشه. باید توجه کنیم به حرف ابن سینا که گفت علت حکم رو، یعنی منشأ حکم رو یا متکای حکم رو باید کشف کنی و بدانی این علت در بقیه هم هست. علت هم طبیعت بود یا لازم طبیعت بود، چیز دیگه نگفت. یعنی یا باید طبیعتی کشف کنی یا لازم طبیعت بود. یعنی علت هم باید طوری باشه که در مابقی افراد موجوده. خب یقینا ما در چنین موردی حکم رو در موارد دیگر میتونیم جاری کنیم، تجربه مفید یقینه. پس توجه کنید قاعده حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز قاعده تمامیه. شما گفتید امثال رو باید تفحص کنیم و کشف کنیم، ما همین اعتبار رو کردیم. ما گفتیم در تجربه باید امثال کشف بشن و کشف هم میشن. حالا ممکنه بگید در یه موردی کشف نمیشه، خب در اون مورد تجربه تعطیل کنید، در موردی که امسال کشف نمیشه تعطیلش کنید، تجربه نیست، استفاست. میگید در هیچ موردی کشف نمیکنه، خب نکنید، تجربه که ما گفتیم مفید یقین است ولی یه مستقیم نداشته باشه، قاعده کلی که ما گفتیم قاعده تمامی است ولی یه مستقیم نداشته باشه، البته مستاق داره، ما داریم مماشات میکنیم با شما. پس کبرای دوم هم امضا شد، یعنی حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز در باب تجربه مفیده، اینطور نیست که بی سبب.
تمثیلی چرا مفید
نیست؟ در تمثیل اگر جامعتون منشأ حکم باشد و شما جامع رو در هر دو بیابید تمثیلتون حجته،
بله،
که بهش در فقه میگیم قیاس منصوص العله. قیاس منصوص العله مثل تجربه میمونه، اصلا مثل قیاس میمونه، اون دیگه تمثیل نیست. تمثیل رو در جایی ما به اعتبار میکنیم که جامعتون مشکوک باشه، جامعه مشکوکه، در این یکی هست، در اون یکی هم میگیم شاید باشه، خودمون درش میاریم. در خمر گفته به خاطر اسکارش حرام است، خب چون علت رو گفته ما اسکار رو هر جا یافتیم حرمت رو میاریم، اما در یه جا خودمون میخوام علت رو در بیاریم، حکم شارع بیان کرده، ما نمیدونیم علتش چیست، من دراری علتش رو درست میکنیم، وقت میخوام سرایت بدیم، خب پیداست اینجا تمثیل ما بیارزشه، چون منشأ حکم روشن نیست، منشأ حکم روشن نیست، پس باطله. تمثیل ما همه جا باطل نمیدونیم، بعضی جا تمثیل مثل استقا، مثل تجربه میمونه، مثل قیاس میمونه، مفید یقینه.
خب بعد پای همین سخن، حکم امثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون، پس باید اونجایی که بفهمیم که این دوتا مثل واقعا
مثلن، بعضی
حکم
امثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز عرض کردم در موردی مفید است که اون منشأ حکم در هر دو وجود داشته باشه، یعنی این دو در داشتن منشأ حکم متماثل باشه، امثال باشه، در داشتن منشأ حکم باید امثال باشن، نه در داشتن چیزهای دیگه. مستشکل میگه ممکنه در چیزهای دیگه امثال باشن و شما کشف نکرده باشید، میگه مهم نیست، در چیزهای دیگه میخوان امثال باشن میخوان نباشن، در منشأ حکم باید امثال باشن.
خب اشکال این لازم منطقی اینه، و تو اصلا تمثیلی میگم، میگه که ما وقتی بدونیم جامع اون به اصطلاح علت هم در دو تاست، خب اونجا دیگه اصلا ما نیاز به اصطلاح تمثیلی نیستیم، قیاس داریم، چون حد وسط داریم تا قیاس داشتیم، اصلا
قیاس داریم،
اینجا هم اصلا قیاس داریم، داشته باشیم اینجا تجربه سراینه نداریم، اینجا قیاس داریم، حد وسط داریم، اصلا
شما در صورتی که قیاس داشته باشین احتیاج به تجربه نداریم، ولی تجربتون مفید یقین هست یا نیست؟ احتیاج ندارید، ولی تجربتون مفید یقین. شما اگر یه دونه قیاس داشتید به قیاس دیگه احتیاج ندارید، ولی قیاس دیگه جاری میشه، معتبر هست یا نیست؟ معتبر هست، ولی احتیاج بهش ندارید. الان بحث ما در این نیست که به تجربه احتیاج داریم یا نداریم، بحث ما در این که تجربه معتبر هست یا نیست. یه مورد شما قیاس دارید، قیاس مفاد تجربه رو نتیجه میده، خب اونجا مطلبتون هم با تجربه اثبات میشه هم با قیاس اثبات میشه، شما با داشتن قیاس دیگه احتیاج به تجربه ندارید، بله احتیاج به تجربه ندارید، ولی تجربتون یقین‌آور هست، معتبر هست. الان بحث ما در اعتبار تجربه است، بس ما در این نیست که احتیاج به تجربه داریم یا نه، ممکنه دلایل متعددی داشته باشیم مجرب ما رو ثابت کنه، اما اصلا احتیاج به تجربه نداشته باشیم، ولی بالاخره تجربه ما در اون موضوع ثابت میکند مطلب رو و یقین آور است و برای ما
تجربه غیر از قیاسه،
بله تجربه غیر قیاسه، کلمات
در این کلمات ملزم
تجربه مسلم غیر قیاسه. استاد
ما
این
سخنانتون کلا تجربه رو اون ماهیت تجربیش که تو علوم تجربی هست دوار کلن اساسا ماهیت شما،
نه من ماهیت تجربه رو عوض نمی کنه، ببینید من عرض می کنم
این ماهیت مستقل داره در مقابل اونها، ما تحلیل نباید ببریم به قیاس، یعنی من تلاش من اینه که
منم تحلیل به قیاس
تجربه رو داریم،
منم تحلیل به قیاس نبردم، ببینید گفتم جزئیات رو تفحص می کنید بعد قانون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز میارید، قیاس نخواستم درست کنم، یعنی شما اتکایتون
بر اون تفاهم تجربه
قیاس یه چیز میشه، چرا
یه چیز میشه؟
صغرا کبرا درست میکنی؟ من قیاس تو حکم الامثال درست کردم، یعنی صغرا امثال است سیان بودن کبراست، امثال بودن صغراست، سیان بودن کبراست، نتیجه گرفتم، این قاعده رو قاعده قیاسی کردم نه تجربه رو، در مواردی که تجربه میکنیم از این قاعده استفاده میکنیم که این قاعده رو قیاس اثبات میکنه. یعنی این قاعده یک صغرا داره که عبارت از امثاله، یک کبرا داره که تساوی حکمه. این رو من با قیاس اثبات میکنم. هر جا امثالی منشأ باشند در تساوی، یعنی هر جا که این دو موضوعی دو مماثل رو داشته باشند و این دو مماثل منشأ حکم باشند، در اونجا حکم هست. این یه قیاسه که من دارم میگم. با این قیاس من دارم اون قاعده رو اثبات میکنم که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز، نه تجربه رو به قیاس برگردونه. تجربه تجربه است. با این قاعده ای که از قیاس استفاده میشود تجربه اثبات میشود. دیگه نگی تجربه میشه قیاس. تجربه متکی به قیاس هست ولی خودش قیاس نیست. اونجام که میگیم هازا اکثریان او دائمی و کل ما یکون اکثریان او دائمی لا یکون اتفاقیان فهازا لا یکون اتفاقیان، اونجام از قیاس استفاده میکنیم. تجربه رو به قیاس بر نمیگردونیم، تجربه رو بر قیاس استوار میکنیم، متکی میکنیم. فرق است بین این که چیزی رو بر قیاس متکی کنید و چیزی رو هم قیاس قرار بدید. من تجربه رو نخواستم قیاس قرار بدم، بر قیاس متکیش کردم که اشکالی نداره. اما این که احتمالات، قاعده سوم که میگوید اگر مواردی رو تجربه کردی هر چقدر مورد تجربه رو بیشتر کنی احتمال خلاف رو کمتر میکنی و به سمت یقین بیشتر میری، به این قاعده احتیاجی نداریم. اگر تو این قاعده کشف علت نشود، هزار موردم که شما تجربه کنید و یک مورد رو تجربه نکرده باشید، وقتی کشف علت نکنید احتمال خلاف در اون یک مورد میاد و همون احتمال خلاف ولو ضعیفترین احتمالات باشه خسارت به یقین میزنه و تجربتون دیگه یقین نمیشه. یعنی اون قاعده سوم خیلی مفید نیست. اصلا لزومی نداریم از قاعده سوم استفاده کنیم، من از قاعده اول و دوم استفاده کنیم کافی میده. گفته میشه که قاعده اول کافی نیست، من قاعده دوم رو تکمیل کردم گشتمش کنار. قاعده اول رو در جلسه قبل بحث کردیم و کافی قرارش دادیم. اما بعد از کلاس بعضی به من گفتن که این قاعده هم کافی نیست. و اشکالشون این بود که هازا دائمیون او اکثری، اینو قبول داریم، یه چیزی رو به دست آوردیم دائمی و اکثری. کبرا میگه کل ما کان دائمیان و اکثریان لا یکون اتفاقیان، این چطوری اثبات میشه؟ در کبرا شبهه داشتند که اگر چیزی دائمی بود اتفاقی نیست، اگر چیزی اکثری بود اتفاقی نیست، اینو چطوری میشه بیان کرد؟ جواب این سوال به این است که اتفاق رو من توضیح بدم. چه اتفاقی یعنی چی؟ باید طوری اتفاق رو تبیین کنیم که مقابل اکثری و دائمی قرار بگیره. تا ما بتونیم با اثبات دائمیت یا اکثریت اتفاقیت رو نفی کنیم، اگه این دوتا مقابل قرار دادیم میتونیم این کار رو بکنیم. اتفاقی رو عرف طوری معنا میکنه، فلسفه طوری دیگه معنا میکنه. معنای عرف اینه که امری اتفاقی است که سبب نداشته باشد. این مطلبی که من عرض میکنم مقاله 6 الهیات شفاست، اونجا مراجعه کنید. بحث اتفاق مطرحه. اتفاق دو تا معنا داره، یکی معنای عرفی یکی معنای فلسفی. معنای عرفیش اینه که اتفاقی به چیزی میگوییم که سبب نداشته باشد. فیلسوف ایراد میکنه، میگه که مگر میشود چیزی سبب نداشته باشه؟ اصلا ما در جهان امر ممکنه بی سبب نداریم. او اتفاقی رو اصلا به این معنا قبول نداره. میگه اتفاقی اونیست که سببش ناشناخته باشد. ما از خونه بیرون رفتیم، انتظار دیدن زید رو نداشتیم، چون زید مسیرش از این خیابونی که ما میرفتیم نبود، همیشه از طرف دیگه میرفت. بعد اون روز زید رو تو همین خیابونی که تا حالا توقع دیدنش رو نداشتیم دیدیم. میگیم اتفاقا زید رو دیدیم. اتفاقا یعنی بی جهت آمده اینجا. عرف میگه بی جهت آمده اینجا. فیلسوف میگه نه، جهتی داشته، جهتش نامانوس بوده، همیشه مسیرش از اون طرف بوده، یه خیالی تو ذهنش بوده از اون بر میفته، حالا یه خیال دیگه تو ذهنش افتاده از این بر اومده، اون خیال دوم شده علت برای آمدن اینجا. منتها ما تا حالا با این علت مانوس نبودیم، فکر میکنیم امر اتفاق افتاده، علت داشته، علتش نامانوس بوده. تفاوض کنی علت رو پیدا میکنی. پس اتفاقی به نظر فیلسوف اونیست که علتش کشف نشده. جستجو کنی شاید کشف کنی، ولی هنوز کشف نشده. نه ماهیت علت کشف نشده، وجودش هم کشف نشده. فقط ما همینطوری میدونیم، چون هیچ کاری بدون سبب انجام نمیگیرد، پس این کار سببی داشته. همین اندازه، همین اندازه به وجود سبب پی بردیم، ولی الان هنوز برام روشن نیست که سببی هست. خب حالا در تجربه ما سبب رو کشف میکنیم. وقتی سبب کشف میشه دیگه اتفاقی بودن کنار میره. این نه اتفاق عرفی است نه اتفاق فلسفی، هیچ کدوم نیست، اصلا اتفاقی نیست. بنابراین اگر ما سبب رو کشف کردیم، امر میشود اکثری یا دائمی و نمیتونه دیگه اتفاقی باشه، چون اکثری و دائمی مقابل اتفاقی هست. پس قیاس که میگوید کل ما کان اکثری و دائمی هست لا یکون اتفاقی هست، درست میگه، چون اکثری و دائمی اونیست که علتش کشف بشه، اتفاقی اونیست که علتش کشف نشده. و ما اطمینان به وجود علت براش نداریم، نمیدونیم علتش چیه و نمیدونیم علت داره یا نه. البته طبق اون قانون کلی میگیم علت داره، ولی الان برامون روشن نیست. یه وقت علت رو اصلا منکریم، چون خب این غلطه، فلسفه این علت رو منکر نیست. یه وقت علت رو میدونیم موجوده اما نمیدونیم چیه، حتی هیچیش به دست نیومده، نمیدونیم علت این شی چیزیست که در تمام مصادیق هست یا یه عرض مفارقه، یه حکمی بر این مجرب ما وارد شده. نمیدونم این حکم مستند است به علتی که عرض مفارقه یا به طبیعت یا به لازم. خب در اینجا نمیتونم حکم صراحت بدم، چون برام روشن نیست که علت چیه. علت شاید عرض مفارق باشه و این عرض مفارق رو این الف داره اون به نداره، و حکم نمیتونم از این الف به صراحت بدم. در تجربه باید علتی رو کشف کنید که در تمام محسوسات و در تمام افراد موجوده. مثلا بفهمید این طبیعته، ولی طبیعت رو ندونید چیه. بدونید طبیعت سقمونی است ولی ندونید طبیعت سقمونی چیه. یعنی توی آزمایشگاه برید نتونید توضیح بدین که طبیعت سقمونی چیست. یا لازم سقمونی است ولی نتونید بفهمید جنس این لازم چیه. باید طبیعت بودن و لازم بودن تا این حد کشف بشه که بدونید در موارد دیگر هم این علت موجوده. وقتی علت رو کشف کردید ولی سنخش رو ندونستید، اینجا میشه اکثری یا دائمی. اما اگه اصلا علت رو نمیدونید، یعنی قاعده کلی به شما میگوید شیء بدون علت واقع نمیشه، پس اینجا هم علت هست ولی نمیدونید علت عرض مفارقه یا عرض لازمی یا طبیعته، اینجاست که امر اتفاقی میشه. علت نامانوسه دیگه، علت نامانوسه. اگه علت طبیعت باشه یا علت لازم باشه، علت منوس، آدم توقع داره در همه مصادیق این علت رو پیدا کنه. اما اگه علت عبارت باشد از یک عرض مفارق، این علت در این یکی منوسه، در اون یکی دیگه منوس نیست. لذا نمیتونیم حکم صراحت بگیم. پس توجه کنید، هر جا که دائمیت و اکثریت آمد، علت شناخته میشه یعنی یقین به وجودش پیدا میکنم ولو ماهیتش رو نشناسم، یعنی یقین دارم که طبیعت سقمونیا تو اون سقمونیا دیگه هم هست، اون سقمونیا سبامون هست ولو نمیدونم طبیعتش چیست. اما یه وقت نه، علت رو میدونم هست، یعنی میدونم این تسهیل صفرا به خاطر چیزیست که در این سقمونیا هست، اما اون چیز احتمال داره عرض مفارق باشه که تو این سقمونیا پیدا هست تو اون سقمونیا دیگه نیست. اینجا نمیتونم سرایت بدم. اینجا ببینید علت کشف نشده، علت به صورت اتفاقه. یعنی شاید این منشئی که در این الف هست در به هم باشد، اگر از ما فارغ باشه اینطور میشه دیگه، شاید در به هم باشه. پس حکم در به میشه شاید، نمیشه یقینه. اما اگر علت طبیعت بود، لازم طبیعت بود، ولو من ندونم سنخ این طبیعت چیست، سنخ لازم چیست، ولی یقین دارم که این علت که منشأ حکم است در سایر افرادم هست و همین کافی است که من حکم در سایر افراد اجرا کنم. پس روشن شد چی شد؟ اتفاقی در مقابل دائمی و اکثری قرار گرفت، بنابراین با نفی با اثبات دائمیت اکثریت اتفاقی نفی میشه. اتفاقی عبارت شد از چیزی که علت دارد ولی علتش نه وجودش یقینی است نه ماهیتش شناخته شده. حالا ماهیتش هیچ، به ماهیتش کار نداریم، وجودش یقینی نیست. یعنی میدونم تو این یکی که الف هست وجود دارد ولی در بین نمیدونم وجود داره. یعنی چرا؟ چون عرض مفارقه. چون عرض مفارقه در این یکی الف یافتمش، در بین ممکنه نباشه. من که برو تجربه نکردم، هیچی از به نمیدونم. شاید عرض مفارقی که تو الف بود تو به نباشه. اما اگر علت عبارت شد از طبیعت یا لازم، من برم که ندیده باشم میدونم طبیعت رو داره، میدونم لازمه داره، علت اونجا موجود میدونم، ماهیت علت در هیچ جا نمیشناسم. ولی اگر علت عرض مفارق باشه وجودش هم برام روشن نیست، وجودش در الف روشنه در به روشن نیست، چون به رو تجربه نکردم. اگر علت طبیعت باشه، لازم طبیعت باشه، وجودش در بهی که تجربه نشده مشخصه و حتمیه. پس توجه میکنید اونجا که من اتفاقا به علت برخورد میکنم، یعنی در ماننفی، اونجا که علت عرض مفارقه اونجا نمیتونه حکم کنم. اونجا که علت عرض مفارق نیست بلکه طبیعت است یا لازم طبیعت است، اونجا من حکم میکنم، اونجا دیگه اتفاق نیست. در عرض مفارق اتفاقه، در این الف اتفاق افتاده که این عرض باشد و این حکم باشد، در به شاید این اتفاق نیفتد، این عرض نباشد، این حکم هم نباشد. اما اگر علت طبیعت شد دیگه نمیتونم بگم شاید در این طبیعت در این الف اتفاق افتاده، در به اتفاق نیفته، نه در به هم حتما طبیعت هست. بنابراین حکمی که مستندش طبیعت است، در هر جا که طبیعت وجود دارد اون حکم وجود دارد، ولی اون مواردی رو که من میخوام حکم کنم تجربه نکرده باشم، چون میدونم طبیعت اونجا هست کافیه.
چه
تفاوتی
هست بین دوام و عدم اتفاق؟ ما از کجا
با همین بیان کرده همین. با همین بیان کرده
طبیعت یا مال لازمه،
اگر فهمیده
بیرون میدونید که مال طبیعت یا لازمه
کشف کرده
اون قادر برای ممتنی میکنید
اگر کشف نکنید و احتمال بدید که این حکم مال عرض مفارقه، نمیتونید تجربه کنید، نمیتونید حکم تجربی صادر کنید.
چون این نکته فرمودید، حالا ابن سینا تو بحث بسیار فرق بین قضیه لزومیه و اتفاقیه بشون میفرماییم که لزومیه در واقع اتفاقی اونیست که بساس علت مشخص نیست، ممکنه در واقع علت داشته باشه ولی چون ما علم
نه حتما در واقع علت داره. در اتفاق واقعا علته، ولی علتش همینی که عرض میکنم، علت اطمینان آوری نیست. یعنی علتی است که شاید باشد شاید نباشد، اینطوره ها. اونجا که علت حتمیه دیگه اتفاق نیست. علت مثل همین مثالی که میزنم اینجا که الان ما توضیح میدیم، علت اتفاقیه، یعنی در این یکی اتفاقا موجوده، شاید در اون یکی نباشه. نمیگیم بی علتی، هیچ جا بی علت نیست. از کدام عرف اتفاق رو به معنی بی علت میگیره، ولی فیلسوف اتفاق رو به معنی بی علت نمیگیره، اتفاق رو به معنی این میگیرد که علت ناشناخته دارد. ناشناخته یعنی حتی وجودش هم روشن نیست. علت ناشناخته منظور ماهیت نیست، ما در تجربه هم علتمون ناشناخته است، ممکنه ناشناخته باشه، یعنی ماهیتشو ندونیم، ولی لااقل وجودشو میدونیم. یعنی میدونم علتی که تو الف هست تو بقیه موارد هم هست، اما اگر علت رو من در الف دونستم هست، در بقیه ندونستم هست، در بقیه میشه اتفاقی.
استاد بنده مرزم همین میخوام، یه خود اصلاح قبول داره که هیچ چیز بی سبب نیست، میگه لذا تفاوت لزومی و اتفاقی بودن به این است که در لزومی ما علت رو کش کردیم، در اتفاقی کش نکردیم. لذا میگه
یعنی وجود شما وجودش،
بله، لذا اگه قضیه ای که به اصطلاح کش نکردیم علت رو، ولی در واقع چیز هست، علت هست در واقع در عالم واقع، ولی باز ما این اتفاقی میگیم. چرا؟ چون ما علم به علت نداریم. حالا
علم به وجود
پس من عرض کردم جلسه پیشم، یعنی تفاوت بین لزومی بودن و اتفاقی بودن به مقام اثبات و علمه. اگر به مقام اثبات و علم باشه، شما به اصطلاح هرچه تجربه کنی، هرچه استقرار بکنی، به اصطلاح باز احتمال خلاف هست، چون مقام علمه دیگه. ما آدم در واقع مقام ثبوت که واقع و واقع کار نداریم. شما ولو دامی باشه مقام علم و اثبات، شما باز مورد خلاف، یعنی احتمالش هست تو حساب احتمالات، هم همینه میگن دیگه.
نه، اگر شما اون علتی که کشف
شد،
اگر شما اون علت کشف شده تون طبیعت باشه، در مقام خارج هم تخلف نمی کنه، نه تا مقام علم تنها.
خب استاد، پس شما به اصطلاح یقینی بودن تجربه رو مبتنی بر این کبرا نکردید، بر این قیاس خبی نکردید، مبتنی یعنی شما میدونید که علت این حکم این طبیعته یا این لازمه یه طبیعته.
من
نتیجه میگیری پس ما دائمی بودن اتفاقی نیست.
من از همون طبیعت بودن، دائمی بودن یا اکثری بودن کشف میکنم، اتفاقی بودن نفی میکنم.